از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام های گرد، به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. به ساعتی برای فرهنگ و اجتماع که پس از دو ساعت برنامه گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز که علیرضا طاهری گرداننده آن بود اکنون به آن رسیده ایم. از این ساعت به بعد من نازی عزیما با شما خواهم بود. ما امروز برای شما چه آوردیم؟ ساعت سوم را با برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که زنده یاد نادر نادرپور در گفتگو با ایرج گرگین به بررسی شعر نصرت رحمانی می‌پردازد. پس از آن با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، در برنامه جوانان جامعه و آموزش از مسائل و زمینه‌های نظری و عملی در مورد آموزش و جوانان در جامعه امروز ایران آگاه می‌شویم. از طرح ادغام معاونت‌های پرورشی و آموزشی تا همایش تربیت دینی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها. سپس به سراغ دکتر منصور مصلحی می رویم که امروز در برنامه دانستنی های پزشکی از جمله از انواع اختلال های غذا خوردن و نوشیدن می گوید. سرانجام در پایان ساعت سوم رادیو آزادی آخرین خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید. برنامه امروز را با پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که گفتگوی زنده یاد نادر نادرپور است با ایرج گرگین درباره شعر معاصر ایران. برنامه‌ای که سالها پیش از رادیو امید در لس آنجلس پخش می‌شد. نادر نادرپور در بررسی تاریخی که در این برنامه از شعر معاصر ایران انجام می‌دهد، به شاعرانی رسیده است که در دهه اول قرن معاصر خورشیدی به دنیا آمدند. او پس از بررسی شعر شاعرانی چون فریدون مشیری و سیاوش کسرایی و محمد زهری و احمد شاملو و سیمین بهبهانی و هه الفسایه، اکنون به بررسی شعر نصرت رحمانی رسیده است، شاعری که در سال 1306 در رشت به دنیا آمد.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور.
با سلام به شما آقای نادرپور، امروز در ادامه صحبت درباره شاعرانی که در دهه 1300 تا 1310 زاده شدند، قاعدتا نوبت به نصرت رحمانی میرسه، شاعری که از بسیاری جهات در کار او ویژگی های معینی وجود داره و مطمئنم که صحبت درباره او برای علاقمندان شعر بسیار جالب خواهد بود.
با سلام بر شما آقای گرگین و بر شنوندگان رادیو. درباره نصرت رحمانی اگر یک جمله کافی باشه که گفته بشه، این است که شعر او و وجود او در واقع یک شقایق وحشی در دشت یا در چمن شعر امروز بوده، به دلیل اینکه نصرت رحمانی طلوعش در شعر اصولاً غیر عادی بود. کسی که به ورزش می پرداخت و اندام نیرومندی در کار وزن برداری و این گونه ورزش ها داشت، هیچ کس تصور نمی کرد که ناگهان وارد میدان شعر بشه و در زیر این پوست ورزشکارانه طبیعت و روح شاعرانه اون هم به شاید از یک جهتی به خالص‌ترین شکلش پنهان شده باشه. این که گفتم خالص‌ترین برای اینکه اگر بنا باشه که استعداد رو تنها معیار شاعری بدونیم و قریحه خداداد رو کافی برای شاعر شدن، در این صورت بایستی گفت که نصرت رحمانی یکی از شاعرترین کسانی است که ما سراغ داریم و حتی اگر اغراق نباشه در طول گذشته ها میتونیم سراغ داشته باشیم. نصرت رحمانی وقتی وارد شعر شد به مفهوم دقیق کلمه ناآگاه از مبانی و اصول شعر فارسی بود و به همین دلیل است که در شعرهای نخستینش ما به ایرادهای لفظی و وزنی بر میخوریم. ولی شگفت این است که استعداد در او به حدی است که از آغاز علارغم همه این اشتباهات لفظی و وزنی هیچ جا ابتذال و سستی به چشم نمیخوره، بلکه یک قوت احساسی موجود است که تمام اون نقایص رو جبران میکنه. به همین دلیل از نخستین شعرهایی که از رحمانی منتشر شد، حالا اگر بگم منتشر شد شاید اغراق باشه، ولی از نخستین شعرهایی که شهرت پیدا کرد از رحمانی، این خاصیت رو میبینیم که شعریست در فضای تازه و با خودش فضای تازه ای رو وارد ادبیات یا شعر اون روز ما کرده. این رو توضیح بدم که با شعر رحمانی نه تنها کلمات تازه ای وارد شعر فارسی شد، بلکه فضاها، امکنه و چیزهایی رو با خودش وارد شعر کرد که هرگز پیش از اون کسی جرأت این کار رو نداشت. حتی مسائلی رو و جاهایی رو پاشون رو به شعر وا کرد که قبل از اون قبیح بود. شعر رحمانی در واقع شعری است که از کوچه پس کوچه های جنوب شهر تهران سرچشمه میگیره و حتی ناحیه ممنوع قدیمی تهران رو میکشه به شعر و حتی جاهایی که مردم یا بعضی از مردم برای بعضی تفریحات نظیر تخدیر خودشون به اونجا میرن، اونها هم باز در شعر اجازه ورود میده. به این ترتیب بایستی گفت که شعر رحمانی شعر گناهالودی از آغاز بوده و احتمالاً این دو جنبه داشته در رحمانی، اصراری که برای وارد کردن این فضاها به شعر داشته. اول وضعیت اجتماعی اون روز ایران، برای اینکه بلافاصله بعد از جریاناتی بود که نسل جوان که در اون زمان ما بودیم سرخوردگی های سیاسی بزرگ پیدا کرده بودیم و اصولا در وضع اجتماعی اون روز که سالهای 32 و 33 هست، این نوعی جبران واقعیت بود که اشخاص به خصوص کسانی که دستن در کار شعر و ادب هستند به کارها و جاهای ممنوعه توجه کنند، مثل اینکه شکستن این حرمت یعنی وارد شدن به قلمروهای ممنوع جبران این عمل بود که ما رو از ورود به بعضی از امکانات و بعضی از مکانهای سیاسی مانع شده بودند. یعنی همون اندازه که سدی کشیده شده بود در مقابل فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌هایی که لااقل جوان‌ها در اون روزگار انتظار داشتند، به همون اندازه این حرمت شکنی و ورود به قلمروهای ممنوع در شعر و ادب باف شده بود، یعنی جبران اون رو می‌کرد. به همین دلیل رحمانی بایستی گفت در این امر یکی از پیشقدمان بود. اما نکته دوم طبیعت خودش بود، برای اینکه رحمانی چنان که گفتم به خلاف بسیاری از شاعران هم نسلش به هیچ وجه از طبقه ای که نوعی عفاف یا ادب حالا ظاهری یا باطنی به خودشون بسته باشند یا داشته باشند نبود، بلکه او از توده عامی و عادی مردم برخواسته بود. به همین دلیل بود که نوع برداشتش از مسائل و نوع روبرو شدنش غیر از بقیه بود. بایستی گفت که به این ترتیب رحمانی نوعی شعر وارد ادب ما کرد که سابقه نداشت، شعر ممنوع، شعر گناه‌آلود. اما ارزش کار رحمانی این نیست، یعنی اگر این رو جز شهامت‌های او قلمداد بکنیم، از جهت هنر شاعرانه باید به نکته دیگری اشاره کنیم. رحمانی همه اینها رو با تراوت و قوت احساس وارد کرد به شعر، به طوری که بایستی گفت که لااقل در 3-4 سال یا حتی میشه این دامنه را تا 5-6 سال افزایش داد، رحمانی در میان کسانی که آغاز به کار شاعری میکردند مؤثرترین شاعر بود. مؤثرترین شاعر به معنی این که گروهی رو به دنبال خودش میکشوند و وادار به تقلید از کار خودش میکرد. کاملا اینطوره و شعری بود که بحث برمیانگیخت و هر شعری که منتشر میشد مدتی زبانزد محافل بود. البته یه علتش هم این بود که رحمانی از سال 1332 اواخر 32 فکر میکنم صفحه ادبی مجله فردوسی رو که در اون زمان پرتیراژترین مجلات ایران بود در اختیار گرفت و نه تنها شعرهای خودش رو اونجا چاپ کرد، شعر تمام شاعران هم نسلش رو در اون صفحات ادبی هر هفته منتشر میکرد. بنابراین در شعر رحمانی ما گذشته از این جنبه گناه‌آلود و حرمت شکن نوعی تراوت و گستاخی احساسی پیدا میکنیم که این چنان که گفتم آمیخته شده با بعضی از ناهمواری های لفظی و گاهی بعضی اشتباهات وزنی که گاهی هم تعمدی هست، ولی اینها هیچ کدوم به شعر لطمه‌ای وارد نمی کنه و نفوذ او از جهت ادبی و حتی از جهت نحوه زندگی، چون رحمانی یکی از کسانی بود که همونطور که در شعرش زندگی میکرد یا خودشون نشون میداد، در خارج یعنی در زندگی واقعی هم به همون شکل زندگی میکرد. این هر دو موجب میشد که کسانی رو به دنبال او بکشونه و خصوص جوانها رو. و باید که اینجا من اینو اضافه کنم که متاسفانه مقداری هم جنبه منفی داشت این قضیه، بدن این که کسانی با او رفتن و غرق شدن. من میتونم که نامهای چندی رو از کسانی که واقعا قرحه های جوان داشتن، استعدادهای تازه داشتن، اینجا نام ببرم که با رحمانی شروع کردن به دنبال او، یعنی رفتن و توانایی های او رو نداشتن، سلامت جسمی او رو نداشتن و غرق شدن. و به این ترتیب بایستی گفت که نفوذ رحمانی در عین قوت و قدرتی که داشت این ضعف رو هم داشت که جنبه منفی داشت و جوانان رو گاهی اوقات به بیراهه میکشید. در شعر اولیه رحمانی که تا سالهای 38-39 ادامه پیدا کرد، همچنان که گفتم تمهای شخصی بود یا موضوعهای شخصی بود که بیشتر جنبه ممنوع داشت و بعضی از شعرها به همین دلیل و ضمناً به دلیل همون تراوت احساسی که گفتم و سادگی که در کلمات رحمانی بود و ضمناً تازگی که در تشبیهات و تعبیراتش موجود بود، شعرهایی بود که مدتی چنان که گفتم زبانزد شد و بعضی از اینها هنوز هم در همه جنگهایی که از شعر معاصر تهیه میشه جا داره. برای اینکه پر در هوا صحبت نکرده باشم، اجازه بدید که یکی از شعرهای همون روزگارش رو برای شنوندگان بخوانم و بعد بحث رو ادامه بدم. این شعر نوبت نام داره و متن شعر میگوید که شاعر کجا رفته و در چه خانه ای رو زده و جوابی که شنیده از چه کسی بوده است. حلقه بر در زدن، صدا برخاست. کیست؟ گفتم که شاعر بدنام. گفت امشب که نوبت تو نبود، شب دیگر بیا و بستان کام. سایه شاعری به در افتاد، شب دیگر که باد مست بهار سوت در ناودان کج می زد قصه می گفت با درخت انار. این نمونه اون گونه شعرهایی بود که از رحمانی در اون روزگار منتشر می شد. البته شعرهای دیگری در همین رده و رگه داشت با تفاوتی که بعضی مکانهای عمومی اون زمان رو در شعر مجسم کرده بود. مشهورترین این نوع اشعار او سقاخانه بود. در این شعر او یکی از سقاخانه های قدیمی تهران رو که اون روزگار تعدادش در کوچه های قدیم تهران نسبتاً زیاد بود وصف کرده و این شعر در زمان خودش بسیار شهرت پیدا کرد و در زمانهای بعدی چنان که گفتم زیب صفحات جنگ‌ها یا کتاب‌های منتخب شعر امروز شد و هنوز هم بسیاری از کسان اون رو به یاد دارند که شعر گمان می‌کنم اینطور شروع بشه: آخرین عابر این کوچه منم، سایم له شده زیر پایم. چنان که ملاحظه می‌کنید تعبیراتی از قبیل له شدن سایه در زیر پا و خیلی تعبیرات حسی دیگه که ضمناً از زبان معمول مردم گرفته شده بود به شعر رحمانی رنگ و ویژگی می‌بخشید.
جهان شعر و ادب به سوی مسائل ملموس‌تر می‌رویم، به مسائل جامعه و جوانان می‌پردازیم. در برنامه امروز جوانان، جامعه و آموزش، ضمن گفتاری که درباره طرح ادغام معاونت پژوهشی و آموزشی در وزارت آموزش و پرورش خواهیم داشت، با جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزش و جوانان سعید پیوندی درباره طرح اسلامی شدن دانشگاه، زیانهای محدودیت اینترنت و ماهواره و همایش تربیت دینی و جز آنها گفتگو می‌کنیم.
جوانان، جامعه و آموزش.
در هفته‌های گذشته در گفتارهای این برنامه به بررسی جایگاه دو مقوله آموزش و پرورش و رابطه میان آنها در فعالیت‌های مدارس پرداختیم و کوشیدیم ضمن طرح جنبه‌های گوناگون این امر به بررسی مقایسه‌ای نظام‌های آموزشی کشورهای پیشرفته با نظام آموزش و پرورش در ایران در سال‌های پس از 1357 بپردازیم. یادآوری می‌کنیم که پس از آنکه وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفت دو معاونت آموزشی و پرورشی را در یکدیگر ادغام کند، بررسی عملکرد مدارس ایران در دو دهه گذشته در رسانه‌های جمعی ایران دامنه وسیعی یافت. باید دانست که آنچه سبب بروز اختلاف یا تفاوت نظرها درباره تربیت یا پرورش و روش اجرای آن در مدارس می‌گردد، ریشه در نوع درک و بینش نسبت به این مسئله دارد. نظام‌های مختلف آموزشی در کشورهای پیشرفته بر سر این نکته توافق دارند که روندهای آموزشی و پرورشی در مدارس را نمی‌توان به طور مصنوعی از یکدیگر جدا کرد. تربیت دانش آموز بخشی از فرایند آموزشی و یادگیری است. نگاهی به هدفهای اصلی نظامهای آموزشی امروزی هم نشان می‌دهد که در کنار آموزش، مسئله تربیت با در نظر گرفتن روانشناسی و ویژگی‌های نسل جوان بخش جدایی ناپذیر فعالیت‌های مدارس است. به طور کلی، نظام آموزشی سه هدف اصلی را در ارتباط با دانش آموزان و جامعه دنبال می کند. هدف نخست انتقال میراث فرهنگی کشور به نسل جوان و آشنا کردن آنها با زبان، ادبیات، هنر و دیگر دستاوردهای فکری و علمی پیشینیان و جامعه بشری است. آشنا شدن با این میراث فرهنگی در ابعاد مختلف آن و یا به عبارت دیگر برخوردار شدن از یک فرهنگ عمومی کلید سازگاری فرد با جامعه امروز است. هدف دوم نظام آموزشی مشارکت در روندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری جوانان است. مشارکت نظام آموزشی در این روند به معنای آن است که جوانان از طریق دیگر نهادها و تجربه ها نیز زندگی کردن در جامعه خود و جهان امروز را می آموزند. وظیفه مدرسه در این مرحله فراهم آوردن شرایطی است که دانش آموز بتواند با هنجارها و قواعد زندگی جمعی و اجتماعی آشنا شود. حضور در مدرسه نخستین تجربه دانش آموز در رویارویی با یک نهاد رسمی به شمار می رود. از همین رو چگونگی روابط میان مجموعه بازیگران در درون مدرسه یعنی مسئولان و معلمان و دانش آموزان نقش تعیین کننده‌ای در شکل گیری تجربه نسل جدید دارد. سومین هدف نظام آموزشی مشارکت در تقسیم کار اجتماعی و ایجاد تحرک اجتماعی از طریق یاد دادن مهارت‌های ویژه به جوانان است. آینده شغلی و حرفه‌ای نوجوانان و جوانان تا حدود زیادی به نتیجه کار آنها در مدرسه بستگی دارد. علاقه دانش آموز به این یا آن رشته و حرفه و برنامه او برای آینده تا حدود زیادی در مدرسه شکل می گیرد و تجربه آموزشی او در شکل دادن به این آینده نقش بسیار اساسی دارد. بدون تردید نظام‌های آموزشی تلاش می‌کنند این سه هدف اساسی را در خدمت تقویت هویت جمعی و حفظ نظم اجتماعی و نیز تأمین نیازهای جامعه قرار دهند. از این نظرگاه میتوان گفت که مدرسه مهمترین نهادی است که در باز تولید نظم کنونی و تربیت شهروندانی وفادار به کشور و قوانین و فرهنگ آن مشارکت میکند. اما پژوهش‌های اجتماعی نشان میدهند که چنین روندی خود به خودی و یک سویه انجام نمیگیرد. آنچه در روندها و فعالیت‌های آموزشی گاه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش خود دانش آموز در درونی کردن این تجربه‌ها و معنایی است که او به فعالیت‌های مدرسه می‌دهد. باید به این مسئله باور داشت که دانش آموز در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی عنصری منفعل و گیرنده‌ای ساده نیست. برعکس، او دارای فردیتی ویژه است که بر اساس درک و تجربه و نگاه خاص خود آنچه به او گفته می‌شود یا از او خواسته می‌شود را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر دانش آموز دانستنی ها را عیناً تقلید نمی کند و پس نمی دهد، بلکه با تجربه های شخصی خود به بازسازی آنها دست می زند. از سال 1357 به این سو آموزش و پرورش در ایران با این فرضیه سازماندهی شد که گویا دانش آموز گیرنده ساده است که میتوان هویت و شخصیت او را آنگونه که نهادهای رسمی میخواهند شکل داد. امور پرورشی و تربیتی در مدارس ایران بر اساس چنین فکر و تلقی به وجود آمد. این تجربه پس از 20 سال با شکست کامل روبرو شده است. امروز اگر بناست به بررسی عملکرد پرورشی مدارس پرداخته شود، باید پیش از هر چیز به نقد آن بینشی دست زد که زمینه‌ساز چنین سیاست‌ها و عملکردی شده است. از میان برداشتن امور پرورشی و ادغام آن در بخش آموزش میتواند گامی مثبت برای تصحیح این اشتباه تاریخی باشد، اما پیش از نقادی این شیوه درک و تأثیری که بر تجربه دو دهه گذشته نظام آموزشی ایران داشته است، نمیتوان از به وجود آمدن تغییری اساسی در نظام آموزشی ایران سخن گفت. بررسی ما از جایگاه دو مقوله آموزش و پرورش در نظام آموزشی ایران پایان می‌یابد. پس از این گفتار که بر اساس متنی نوشته دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس تنظیم شده است و بیشتر به مسائل نظری و بنیادی در زمینه آموزش و جوانان نظر دارد، با او درباره مسائل روز مربوط به جوانان و آموزش گفتگو می‌کنیم. آقای پیوندی، در دیداری که مسئولان وزارت علوم با آیت الله خامنه‌ای داشتند، بحث اسلامی کردن دانشگاه بار دیگر مطرح شد. با توجه به اینکه این بحث بارها در ایران طرح شده، آیا آقای خامنه‌ای مقصود خودشون را از اسلامی کردن دانشگاه‌ها توضیح دادن و روشن کردن؟
همونطور که اشاره کردین، بحث اسلامی کردن دانشگاه‌های سابقه 21 ساله در ایران داره، حداقل یعنی بعد از انقلاب فرهنگی و تعطیل کردن 2-3 ساله دانشگاه ها با هدف اسلامی کردنشون، هنوزم این بحث ادامه داره و هر 2-3 سال یک بار هم دوباره طرح میشه. در دوران انقلاب فرهنگی و سالهای بعد از اون، اسلامی کردن همیشه به معنای اخراج استادا و دانشجوهایی بوده که مخالف به هر حال به نوع نظام بودن و یا افزودن دروس اسلامی مانند فرهنگ و تاریخ اسلام و یا وصیت‌نامه امام خمینی به دروس دانشگاهی و یا دگرگون کردن برنامه بعضی از رشته‌های علوم انسانی اجتماعی با هدف افزودن محتوای دینی به اونها بوده. تا حالا به هر حال اسلامی کردن بیشتر به این ترتیب در عمل پیاده شده، اما همزمان هم دیده میشه که هر بار دانشگاه‌ها به نوعی با هدف‌های نهادهای رسمی فاصله می‌گیرن و یا یه جنبش دانشجویی وجود داره که به نوعی با نهادهای رسمی در مخالفت قرار می‌گیره، دوباره زمزمه اسلامی کردن دانشگاه شروع میشه. یعنی مسئولین شروع میکنن از اسلامی کردن دانشگاه صحبت کردن و هر بارم این به معنی یه سری سختگیری و یه سری برخوردهای موقتی دوره‌ای و موضعی است نسبت به دانشجوها و استادها. به هر حال تا حالا اینجوری بوده، اما این بار گفتن که اسلامی کردن دانشگاه‌ها به معنای هدایت صحیح دانشگاه‌ها به منظور حرکت به سوی اهداف نظام اسلامی است. یعنی منظور از اسلامی کردن محتوای درس ها و یا برنامه ها تا حدودی نیست در جهت اسلامی کردن، بلکه حرکت دانشگاه ها به طرف اهداف نظام اسلامی است. خب این یه مقدار تفاوت میکنه و میتونه این باشه که آیا دانشگاه ها به برنامه ها و اهداف کلی نظام به اون طرف حرکت میکنن و به اونا جامعه عمل میپوشونن یا خیر. اما در انتهای سخنانشون خود آقای خامنه‌ای باز به چیزی اشاره میکنن که به نوعی تداعی میکنه همون برداشت‌های گذشته. یعنی ایشون میگن یه سیاست کلان برای منحرف کردن دانشگاه‌ها از آرمان‌های اسلامی وجود داره و از دانشگاه‌ها میخوان که در مقابل این سیاست کلان و برخوردهایی که ایشون مخرب میدونن وایستن. این به این معناست که دوباره باید به جنبش دانشجویی یا به استادها فشار بیاد در جهت اینکه اینها در مخالفت با نظام قرار نگیرن. اگه به سخنان روزهای بعد وزیر علوم توجه بکنیم، میتونیم بگیم که تا حدودی وزیر علوم این وضعیت رو روشن میکنه. وزیر علوم میگه که اساسا در گذشته اسلامی کردن دانشگاه ها از نظر جنبه های ظاهری انجام میشده و یه برخوردهای تحمیلی و قیمگونه وجود داشته که اینها با کل حرکت و فعالیت دانشگاه در تناقض هستش و این ظاهرگرایی مقدس معابانه و تهجر در واقع در مخالفت با فعالیت دانشگاه میدونه آقای وزیر علوم. به ترتیب میشه که گفتش که با وجود دیدار با آقای خامنه ای و وجود بحثایی که در این باره انجام شده، عملا نوعی سردرگمی و ابهام دائمی وجود داره در مورد اسلامی کردن دانشگاه ها. و من میتونم بگم که این اسلامی کردن تا حالا بیشتر سیاسی بوده تا جنبه‌های دیگه به طور واقعی داشته باشه، و زیان های اولیه‌اش هم عبارت بوده از اینکه دانش